أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه سومی که مرحوم محقق در مهد شرایع قبل از ورودی در مقاصد کتاب ارث یاد کردن، مسئله حجب است. حاجب بودن دو قسم است، یا حجب حرمان است یا حجب نقصان، و علا کرد تقدیرین، یا حجب همطبقه است یا حجب طبقه بعد. حجب حرمان در همطبقه محال است، یعنی حاجب و محجوب در یه طبقه باشن، ولی معذالک حاجب تمام ارث محجوب باشن، این ممکن نیست، وگرنه هم طبقه نبودن، هم سر بودن. در صورتی که هم طبقه نباشن، دو قسم تصور دارد: حجب تام و حجب ناقص. حجب تام برای اینکه چون طبقه دوم هست، این طبقه اول حاجب اوست، کلن او محروم است. حجب ناقص در هم طبقه هم فرض می شود. غرض این است که در صورتی که هم طبقه باشن، حجب ناقص فرض دارد. در صورتی که هم طبقه نباشن، حجب تام و ناقص هر دو فرض دارد. اونجا که هم طبقه هستن و حجب ناقص فرض دارد، مثل فرزند که اگر کسی بمیره فرزند داشته باشه، زوج یک چهارم برن، نداشته باشه یک دوم، و اگر فرزند داشته باشه زوجه یک هشتم میبره، نداشته باشه یک چهارم. با اینکه زوج و زوجه از نظر سبب هم طبقن با فرزند، هم حجب در سبب فرض دارد، هم حجب در نسب. تقسیم کار این است که حجب یا حجب حرمان است یا حجب نقصان، و علا کرد تقدیرین، یا حجب هم طبقه است یا حجب دو طبقه، و علا کرد تقدیرین، یا حجب سبب است یا حجب نسب. اینطور در حجب سبب فرزند با اینکه با زوج و زوجه که پدر و مادر او هستن هم طبقه هست، اونها نصف و ربع میبرن یا ثمن و ربع میبرن. زوجه اگر فرزند داشته با ولد باشد، یک هشتم میبرد، نداشته باشن تو خانواده یک چهارم. زوج اگر فرزند نخارم نباشد یک دوم میبرد، و اگر باشد یک چهارم میبرد. اینا زوج و زوجه سببی ارث میبرند و ولد نسبی ارث میبرد. این نسب حاجب اون سبب است، چه اینکه نسب حاجب سبب هم هست. اگر فرزند داشته باشن که یک ششم میبرن، نداشته باشن یک سوم میبرن. اونجا که فعل امه ثلث هست، در صورتی که فرزند نباشه، اگر داشته باشن سدس میبرن. پس فتحصله که حجب هم در سبب راه دارد هم در نسب، هم حجب حرمانی است هم حجب نقصانی. منتها حجب هم طبقه حجب حرمانی فرض ندارد، که یک طبقه ان، ولی این کل ارث را محروم می شود، یعنی دیگه هم طبقه نیست. حجب نقص فرض دارد. این فروض را مرحوم محقق به سایر فقها رضوان الله علیهم اشاره کردند، از همین نصوص استفاده کردند. منتها اونها در اثر اینکه خیال کردن یدرون ایهم اقرب لکم نفعا، اومدن برابر با قیاس یه سلسله احکامی را در نسب و سبب ذکر کردن. برای اینکه اون احکامی را که اینا در سبب و نسب ذکر کردن مستند به روایت که نیست. خود ابن رشد میگوید به اینکه احکام بیشمار است، مثلا فراوان است، اینا محدود، یک، ادله و اخباری که ما رسیده است بسیار کم است، دو، ما ناچاریم به قیاس عمل کنیم، سه، قیاس میشه که تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، در حالی که خدا میفرما لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. لذا این روایت هایی که بخش از اینا در جلسات قبل خونده شد، بخش هم امروز خونده میشه، تقیتا صادر شده. نه که تعارض داشته باشه با روایت نبوی، از اون قبیل نیست. و اگه اونو باشه رو برای ما هم حجت است دیگر، برای ما هم حجت است. اینکه کلن این رو میذاریم کنار برای اینکه به قیاس و چیز خود اونهاست دیگر. تصریح ابن رشد اینه که احکام بیشمار است، یک، و ادله که به دست ما رسیده است بسیار محدود است، دو، چون در اهل بیت علیهم السلام که مراجعه نمی کنند، روایت نبوی بسیار کم است. ما ناچاریم به قیاس اول بکنیم. نتیجه قیاس این میشه که یدرون ایام اقره الله بنفعا. و این روایت هایی که فرمودن شما این کار را بکنید این کار را بکنید و ائمه علیهم السلام مطابق با تقیه ذکر کردن، حل را تقیه میشه. و از بزرگترین خدماتی که مرحوم شیخ طوسی و همفکرانشون کردن تنظیم کتاب خلاف است. این کتاب خلاف نشون میده که ما کجا حل بر تغییر بکنیم، کجا حل بر تغییر نکنیم. البته این رو خود مرحوم ابوالجدی رضوان الله اصرار دارن که تثبیت کنن حمل بر تغییر در جاییست که زمان و زمین در سلطه اونا باشه. این اصرارشونه. صرف این که یه روایت حکمی مطابق با فتوای فلان فقیه از فقهای حنفی باشه یا شافعی یا مالکی یا حنبلی، حمل بر تغییر کافی نیست. اصرارشونین. منتها او رو تاریخ بود بیان کنه، فتوا رو مرحوم شیخ طوسی رو بیان کردن. اینکه خود مرحوم شیخ طوسی میگه این روایت حل بر تقیه است، برای اینکه میدونه که زمان و زمین این قدرت در اختیار کی بود و چگونه این فتوا صادر شده است. نه، تحقیق میکنیم، چون آخر اونم خلاف نوشتن، ما هم خلاف نوشتیم. بعد هم یه قدر بازتر مرحوم علامه رو مختلف کرد، ما مختلف. سالیان متمادی نجف و غیر نجف روش کار کردن، کار کردن، برای ما دیگه روشن شد، دیگه تقلید نیست. در این امر پزشکی، یه امر پزشکی، اول ما مقلد یک پزشک هستیم، اما وقتی که چندین بار تجربه شد و به دست هم آمد دیگه معلوم شد، علم شد دیگه، تقلید دیگه. بله 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 بله. حالا بله بله، حالا اصلش این است که این نصوص الهیه میگوید وفاق شرط است یا خلاف مانه. اگر ما ثابت کردیم وفاق شرط است، بله این باید احراز بشه. اما اگر چون که خلاف مانه است ما احراز نکردیم، این رو نمیتونیم بر تقیه بکنیم. بر تقدیر اگر احراز شرط باشد حل و تقیه لازم است، اگر احراز مخالفت لازم باشد باید احراز بکنیم، اما عدم احراز موافقت اگر کافی باشد مشکل حل است. حالا بخشی از اون روایاتی خود شد، بخش دیگر از اون روایات مونده است. روایت 13 این باب که اینه باید حل و تقیه بشه. بل اسناد ان زراره عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت امرأة تركت زوجها و امها و اخوتها لامها و اخوتها لابيها و امها. سال کرد زنی مرد، بازمندگان اونها از این قبیلن، از نظر سببی همسری او هستن، از نظر نسبی مادر اوست که طبقه اوله، برادر و خواهر مادری او هستند، برادر و خواهر پدری و مادری او هستند که اونها هم طبقه دومن، اینا هم طبقه دومن. پس از نظر سبب زوج است که طبقه اول قرار دارد، از نظر نسب ام است که طبقه اول قرار دارد، اما از نظر نسب طبقه دوم اخوه مادری و اخوه پدر مادری است. پس مجموع سبب هست و نسب طبقه اول است و نسب طبقه دوم. در طبقه دوم هم ابوینی مقدمه بر امی محزن. حضرت فرمود لزوجها نصف، برای این که فرزند ندارن. این قرآن کریم مشخص کرده است که اگه کسی بمیره فرزند نداشته باشه شوهر نصف میبره، و اگه فرزند داشته باشه شوهر ربع میبره. چه این که اگر شوهر بمیره فرزند داشته باشه زن یک هشتم میبره، فرزند نداشته باشه یک چهارم میبره. این حجب هم طبقه است، حجب نسب هست نسبت به سبب. در اینجا فرمود لزوجها نصف که در قرآن فرمود اگر ولد نداشته باشه نصف است. این روشنه. ولأمها ثلث، این درست نیست، برای که لأمها ثلث است یک ششم. چرا؟ برای اینکه اینا اخوه رو یا وارث میدونن یا در این قسمت حاجب میدونن، و نشانه اینکه این رو هم طبقه دانستن این است. ولی اخوت من الامه الثلث و سقط الاخوه من الاب والام، اگر هم باشه ابوینی مقدمه بر امیان، حالا نباشه همسقط باشن. اینا آمدن امی رو مقدم داشتن بر ابوینی، این یک کار، و به این طبقه دوم هم ارث طبقه اول دادن، این هم یک کار دیگه. رضا مرحوم شیخ و دیگه بزرگان فرمود این معمول به تغییر، این رو بر اساس تذرون نیهم عقده و لکم نفا تقسیم کردن، چون این سندی در کار نیست، روایه در کار نیست. اگر روایتی باید باشد باید بروز بارگ پیغمبر باشد و احدی از اونها نقل نکردن دیگه. پس این میشه یدرون ایهم اقرب لکم نفعا، به اینجور تقسیم کردن. اینا آمدن طبقه دوم را وارث قرار دادن، ولی الاخوت من الامه از سلس، بان که اخوه طبقه دومن. البته اینجا چون فرزند ندارن طبقه دوم از اون جهت میتونن باشن، اما چون تمام ارث به مادر برمیگردد یه بخش اصلیش بالفرض بقیه بر رد، چون با مادر یا پدر که طبقه اول نسبیان نوبت به طبقه دوم اصلا نمیرسد. نه، اگه پدر باشه کلن به او برمیگرد، اگه مادر باشه مثلا سلس بالفرض بقیه بر رد، چون طبقه اول هم بالاخره دیگه این باش میرده. لذا این رو مرحوم شیخ هنو رو تقیه کردن، بعد فهمودن که این مخالف اجماع طائفه است. بعد فهمودن و جوز حمله على انه يجوز لنا ان ناخذ منهم على مذهبهم على ما يعتقدونه. خب اگر قاعده اقرار و قاعده الزام باشه در صورتی که به نفع شیعه باشه یا به نفع چیزی باشه، بله، وگرنه حکم شرعی رو چجوری مصادره میکنه؟ این از اون وجهای ناسواب است. بله، اگر چون یه چیزی باشه به نفع شیعه باشه، به نفع مسلمین باشه، به نفع باشه، رو قاعده اقرار شما میتونید عمل بکنید. اما یه حکم شرعی خانوادگی است. این حکم شرعی خانوادگی شما چجوری میتونید رو قاعده الزام درست بکنید؟ هر طرف ببرن از اوناست دیگه، از دیگه به ما نیست که چی چیز جیب مسلمان میشه، چی چیز عاید مسلم میشه. قاعده الزام به حساب کتابی دارد دیگه. نه، برای اینکه اوضاع به هم نخوره، دعوا نکنن، بله، این برای حفظ نظم ممکنه آدم بگه که الزموهم. ولی اگر از شما سوال کردن مسئله شرعی رو، حکم این نیست. روایت 14 این باب که به اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سماعم عن محمد ابن زیاد عن معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فمرات کان لها زوج و لها ولدون من غیره و ولدون من، از وجود این باره که امام صادق سلام الله سوال کردن، زنیست شوهردار، هر دو زندن، این زن یه فرزندی از این شوهر دارد، اینم زنده است، یه فرزندی از شوهر قبلی داشت، این مرد، آره، ارثی رو تقسیم میکنن، مال این بچه به کی میرسد؟ حضرت طبق این نقل مثلا فرموده باشن یعتزلها زوجها سلاست اشهر، این زن عده نگه دارد تا سه ماه و زوج هم تا سه ماه با او تماس نگیرد. چرا؟ برای اینکه ببینیم این زن باردار است یا باردار نیست. حتی یعلم ما فی بطنها ولدون ام لا. خب حالا این برای چی؟ برای یه فعل کان فی بطنها ولدون ورثه، شما خود ارث تقسیم بکنید، مال این بچه‌ای که مرده است ما تقسیم بکنید. این بچه یه پدری ازش مونده، یه مادری ازش مونده و یه برادری. حالا این مال رو میخواد تقسیم بکنید، این مال رو چجوری تقسیم بکنید؟ یعنی که شاید این مادرش باردار باشه، یه برادر دیگه داشته باشه. فعلا تقسیم نکنید، سه ماه شوهر با او تماس نگیرد، معلوم بشه که این زن باردار است یا باردار نیست. خب بسیار خوب، این یه بیلغی است. مگر برادر از برادر بیگانه ارث میبرد؟ قال الشیخ قال ابو علی یعنی ابن سماء هازا خلاف الحق لا یعمل به. شما بخواید ارث این برادر رو به او برادر بدید، این آخر بر فرض که ارث ببرد تو طبقه دوم است، آخر مادرش هست، این با چه معیار جور در میاد؟ خب حالا اون پدر ارث نبره، اما مادرش که هست. اقولو این رو مرحوم شیخ فرمود به این که این خلاف الحق است لا یعمل به. اما حالا چرا خلاف حق است؟ مرحوم صاحب سال فرمود که هازا محمول علی تقیه لان العامه یورثون الاخه مع الام، یعنی طبقه دوم رو با طبقه اول ارث برن، همون یدرون ایها اقرب لکم نفعا. این محضورش اینه که با بوده مادر که طبقه اول است میخواد سهمی به برادر ده. این مطلب را شیخ خمرزوان الله تعالی علیه نقل کرده است، لذا صاحب وسائل میفرماد که حل و تقی است. غالب این فرمایش خود صاحب وسائل هم مسبوق فرمایش منم شیخ است. خود صاحب وسائل یه رساله داره به نام توضیح الاشتباه، در اونجا بسیار از این بزرگان روایت نقل میکند، میگد خیلی ها خالی از توثیق و تصحیحن، فقط ذکر میشود که این من از صحابه است، من از صحابه است، مثلا یا از اصحاب امام است یا از اصحاب چیز. این یک نعتیست، یک فضیلتیست. بسیار از اینهاشون تصحیح میکند که ما توثیق از اینها با نرسیده، منتها اون روز این وضع نبود که توثیق بشه، توضیحی نبود، احکام چیزی نبود. این که مجبور شدن اجازه روایه بگیرن برای همین بجهت بود. الان اون نسخه های قبلی و قدیمی که از اصول اربعه تو بعضی از کتاب ها قرآن مونده است، این تو حاشیه‌اش نوشته بلغ قبالن، بلغ قرائتن، یعنی تا اینجا ما مقابله کردیم با استادمون، این درست بود. تا اینجا را خدمت استاد خوندیم، این اجازه روایی که مثلا فلان استاد به شاگردش اجازه روایی میده، میگه این کتاب خب خطی بود، این کتاب مشتمل بر مثلا صد روایت است، اولش اینه، وسطش اینه، آخرش اینه، این رو من اجازه دادم که این رو کنم. چرا؟ برای اینکه اون روز چاپ که نبود که این کتاب رو میدادن به بازار براق ها، میگفتن یه نسخه برای ما بنویس، و هم به دلخواهش 3-4 صفحه کم میکرد، 3-4 صفحه اضافه میکرد، برابر همون دستگاهی که ابن ادریس رضوان الله تعالی را وادار کرده که بگوید که دین را مگر غیر از خبر باهای چیزی به هم زد. این هر اولین باری که آدم میشنود خیلی سنگینه، ولی وقتی شواهدش فراهم میکند میبیند که و اصرار قدما که اجازه روایی باشه، حالا الان تبرکیست، اما اجازه روایی باشه برای همین جهت بود. این رو خود صاحب وسائل فهمید که بسیار از اینها تو این رساله توضیح الاشتباه، بسیار از اینها توثیق و تضعیف امثال ذلک به ما نرسیده، فقط دارد که این من از صحابه است، این نعتی از اوست. خب روایت 15 این باب که آخرین روایت این باب است، ان وهب ان ابي بصير ان ابي عبد الله علیه السلام في رجل تزوج امراه و لها ولدون من غیرهی، مردی همسر انتخاب کرد که این زن از غیر این شوهر فرزند دارد. فمات الولد و لهو، برای این فرزندی که مرد مالون. خب اینجا چکار باید کرد؟ حضرت بود ین بقی لزوجه ان یعتزل المرأته، یک مدتی فاصله بگیرد حتی تهیز هیزتن یستبر او رحمها یا یستبر او رحمها، یه مدتی بالاخره فاصله بگیرد که این عادت ماهانش بشه بشه منوش باردار نیست. اخاف و ان یحدث بها حملون فیرسوم من لا میراث له، چون اون برادر میراث دیگه نداشت این برادر ارث بر او بشه. خب برادر که با بود مادر ارث نمیبرد، حالا برو برادر او میرث ببرد، ولی با بود مادر که ارث نمیبرد. ایشون فرما تقدم وجهه و قد تقدم ما یدل علی ذلک و یأتی ما یدل علیه، که بسیار از اینها مربوط به تقیه است. سر این که با بودن اینها اختلاف فقهی و فقها و تعدد اقبال تو مسئله میراث نیست، برای که اینا بیانقیه، روشن است که اینا در چه فضایی صادر شده است و روشن است که دقیقا صادر شده. وگرنه نظیر روایت های مختلف باشه، خب بعضی اون فتوا رو بگیرن بعضی این فتوا رو بگیرن و اختلاف نظر بیده بشه، مسئله ارث هم میشه سایر مسئله بی و امثال زاله اختلاف نظر فراوان میشه. سر این که اینا یک دست حمل بر تقیه است، معلوم میشه که فتوای اونها چیز دیگه بود. الحمدلله رب العالمین.